أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در بحث انقطاع معنای او رو عرض کردیم. انقطاع اگر میگیم یعنی قطع بشویم از دنیا، اما نه قطع جسمی که یعنی غذا نخوریم، لباس نپوشیم، منزل نداشته باشیم، ازدواج نکنیم، با کسی صحبت نکنیم. اینا نیست منظور، بلکه قطع شدن دل هست. آیه 23 سوره حدید خیلی خوب بیان کرده لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، که معنای زهد انقطاع اینه، نه قصه بخورید از گذشته چیزی که از دستتون رفته و نه شاد بشید به دنیایی که بهتون رو آورده، چون شادی مربوط به دل دیگه، دنیا میاد رو بهتون میاره، اما شما اینا رو اهمیتش نمیدید، استفاده میکنید. حالا مثلا کنار رودخانه نشستید، همینطور داره از روی آب میاد چیزایی رد میشه، مثلا یک کشتی خیلی زیبایی میاد رد میشه، شما هم دارید نگاهش میکنید، اما دل نمیبندید بهش، چون همه چی در حال حرکته. کل دنیا اینطوری ها، همه چی هم تو داره رد میشه. تو خودرو نشستید دارید میرید مثلا مشهد، تو مسیر راه منظره های خیلی خوبی رو ملاحظه میکنید، استفاده میکنه، اما دل به هیچ کدوم نمیبندید، چون یه مقصد مهم میدارید، استفاده نمیکنید، نگاه میکنید، بهرشو میبرید. یه جمله امیرالمومنین علیه السلام دارن، اونم مشابه همینه، میگن اگر کسی قصه نخورد بر گذشته خودش که دنیا از دستش رفته، و شاد نباشد نسبت به دنیایی که آینده میاد سراغش، اینا میفهمن فقط اخذ از زهده به طرفی، این دو جهت زهد رو خوب گرفته، یعنی عمل کرده. معنی عمل به زهد اینه، چون هم قصه خوردن از دنیا هم شاد شدن، هر دوش مربوط به دله، مربوط به جسم نیست. لذا انقطاع که میگن اینه، باید خیلی ملاحظه کنیم، چون سه جور سه حالت تصور میشه، دو حالتش غلطه، یه حالتش درسته. حالت اول غلط اینه که ما وقتی میریم سراغ دنیا جسممون استفاده میکنه، دلمونم وصل به دنیا بشه، هم جسم تو دنیاست هم دل، یعنی خوشنودیم از اینکه دنیا رو داریم، دیگه هیچ احساس کمبودم نمی کنیم. این بده. حالت دوم عکس اینه که اونم غلطه، یه کسی هم جسمشو از دنیا بکنه هم دلشو، بگه من اصلا میرم توی بیابونی زندگی میکنم، نه کسی رو ببینم، نه خونه میخوام، نه غذایی چی. بعد میدهد غذا نمیتوند نخوره، بلاخره مجبوره یه کمی غذا میل بکنه. آبم که نمیتوند نخوره، میگه پس باید تو بیابون یه چشمهی پیدا بکنیم، بلاخره آبا نمیشد نخورد. یا آقای به ما میگفت اجازه است ما فلان میوه رو نخوریم. گفتم زورت رسیده به این میوه زمان بسته که حالا هیچی نمیگه فلان میوه نخورید. برای چی وقتی خدا حلال کرده چرا میخوای نخوری؟ اگه میخوای از دنیا استفاده نکنی نفس نکش. خب نفس کشیدن هم استفاده از دنیاست دیگه. خودم نفس نکش دید نمیشه. گفتم ببین جسم ما نیاز به دنیا داره، از همین نفس کشیدنش یکش. ما نمیتونیم نفس نکشیم، آب هم همینه، نمیتونیم آب نخوریم. که به ما یه چیز دیگه گفتن، حد وسط این دوتاست. حد وسط اینه، استفاده بکن از دنیا اما دلتو به این وصل نکن. چی تو وصل نکن؟ یعنی اینو برای خودت کمال ندون، نگو تموم شد همین بود، نه این نبود، این تازه بنزین است که زدیم تو ماشین، این تموم نشد، تازه باید سوار شیم بریم. جسم ما هم وقتی که سالم بود تازه اول کاره، تازه باید سوار شیم حرکت کنیم بریم به خدا برسیم. آیا خدا رو چقدر قبول کردیم؟ چقدر فهمیدیم؟ چقدر دین رو شناختیم؟ چقدر واجبات رو عمل کردیم؟ اینه. حالا روایت داره که اونایی که اهل دنیا هستن عکس اهل آخرت هن. اهل دنیا اینطوری هن، وقتی که به دنیا میرسن اگر آخرت از دستشون گرفته بشه هیچی قصه نمی خورن. اهل دنیا اینطوریه. قصهش مال چیه؟ مال دنیاشه. خب دنیاش هم که داره، وقتی دنیا رو داره هیچی. لا تأسوا علی ما فاتهم من دینهم، میگه هیچی، اینا از دینشون هرچی از دستشون بره هیچی قصه نمیخورن. چرا؟ به خاطر اینکه وصل به دنیاشونن، دنیاشو آباد کرده، خوشحال. اون اهل دنیا اینه. اهل دین عکس این میشه و اون اینه که وقتی دینشو به دست آورده باشه خوشنوده. حالا اگر دنیاش از دستش گرفته شد ناراحت نیست، نه ترک وظیفه بکنه دو. یه مقدار حساس است، بعضی ها ترک وظیفه میکنن، سراغ کسب و کار نمیره. اینه که دین نگفته بود که، گفتیم از نظر ظاهری مؤمن و کافر مثل همن، هر دو تلاش میکنن، تفاوتشون تو دلاشونه. هر دوشون دنیا رو به دست میارن اما تو دلشونه که نگاه بکنید اون که دنیاییه از کاری با دین نداره ببینید خیلی خوشحاله چون دنیاش آباد کرد. اون که آخرتیه نه هنو خوشحال نیست، میگه تازه علاقه رو سالمش کردم، یعنی جسمشو، میگه این علاقه رو تازه سالمش کردم، حالا باید سوارشم برم ببینم آیا میتونم دینو بشناسم عمل بکنم. هدف چیز دیگه است، خیلی بالاتر از اینه. حتی شبهای قبل گفتم که دو تا تفاوت هم تو دنیای مؤمن و کافر هست. یکی این که از حلال به دست میارد مؤمن و دوم تو مصرفش هم مواظبه، اسراف نمی کنه، تو حلال مصرف میکنه. اما کافر نه تو به دست آوردنش دقت داره، حلال حرام سرش نمیشه، همه شو دمپسا هرچی. گفته بود هندونه رو من برای خونکیش میخوام بخورم، کاری به این ندارم صاحبش راضی هست یا نیست، میخوام خونک بشه. کافر اینطوریه، کل زندگیش اینطوریه. الان شما کشور انگلستان رو نگاه کنید، یه کشور که از راه دزدی درست شده، همش از راه دزدی. حالا این که میگم همش مقدار مبالغه شد، اکثرش خداشون چیز نداشتن که، هم تو جاسوس از 290 سال پیش، نزدیک به 300 سال جاسوس تو همه کشورهای دنیا فرستادن، اختلاف انداختن تو اون کشورها، بعدم اموالشون رو سرقت می‌کردن می‌بردن تو انگلستان که تو تاریخ داره، هنوزم دارن همین کارو میکنن. و از جمله بهایی‌ها رو همینا اومدن کشور ما راه اندازن، یک فرقه بهایی‌ها رو راه انداختن، الان بیش از 140-150 سال هم تو کشور ما رو درگیر این کار کرد و الان هم حمایت میکنن ازشون. حالا بهشون میگه تو که حمایت میکنی پس بذار بهایی‌ها تو انگلستان هم بیان، اونو میگه نه قبول ندارد که برن اونجا، اما از بهایی‌ها اینجا دفاع میکنن. به بهایی‌ها که اینجا هستن میگه مخواه شما چقدر نفهمید، خب عقل داشته باشید، شما ایرانی هستید، اون خارجی داره از دفاع میکنه، اگه واقعا مدافع توست خب برو اونجا، برو پهلوش، چرا قبولت نداره، چرا یه بیگان از دفاع میکنه، خب باید بفهمی اینو، اینو نمیفهمی. این که رهبر معظم گفتن انگلیس خبیث، واقعا اینا خیلی خبیثن. حالا اینا کشورشون از راه دزدی آباد کردن، هیچیشون هم نیست. اینو باید مواظب باشیم، ما حلال و حرام نباید برامون یکسان باشه، نخه فقط اکتفا میکنیم به حلال، تو مصرفش هم همین. وقت اگر از دینمون کم گذاشت باید تلاش رو بکنیم، برای دنیامون تلاش میکنیم در حد متعارف، چرا زیادی تلاش نمیکنیم؟ پریشب گفتم اگه زیادی تلاش بکنیم یه مقدار وقتمون پر میشه، دیگه به دینمون نمیتونیم برسیم. لذا مثال زدم، گفتم مثلا خواهران ها وقتی میخوان غذا تهیه بکنن یه رقم غذا کافیه، این یه رقم غذا باعث میشه که 4-5 ساعت وقتش آزاد میشه میرسد به دینش. اما اگه بخواد 2 رقم غذا درست کنه، 3 رقم غذا درست، از صبح تا ظهرش پر میشه. همینه، کارهای دیگه دنیا هم همینه، همش همینه، آقایونش هم همینه. اگه بخوام یه مقدار سطح زندگی رو ببریم بالا، ما خیال میکنیم کاری نکردیم، ده چرا همینه، سطح زندگی خاص بیاد بالا بلافاصله باید مثلا 2 شغله باشه، 7-8 ساعت یه جا کار میکنه بعد میاد میره 7-8 ساعت یه کار دیگه میکنه. یا آقای پیروز من دمش میگم ما 2 شغله بودیم، 8 ساعت یه جو کار میکردیم بعد میادیم دیگه خونه نیمدیم، زور یه تیکه نون گایخته یه بیسکویت میخورد آ میرفتیم شغل دوم، میرفت آخرش. برای چی؟ برای اینکه پول زیادی تحصیل بکنه. خب همینه، وقت انسان پر میشه، بعد 10 سال 20 سال جوانیش رد شد، به دینش نرسید. وقت اگه انسان دنیایی باشه اینطوری، حالا مؤمن میگیم در حد متعارف از دنیاش بهره ببره و از آخرتش هم تلاش میکنه، تلاش جدیتش برای آخرت، اونا صرف تلاش میکنه، چون هرچی هم تلاش بکنیم جدی آخرش کامل نمیشه، اینو بدونیم، به پیامبر نمیرسیم، چون مقصد ما برای آخرت میدونید 14 معصوم علیهم السلام هم دیگه، باید مثل اونا بشیم. خب نمیشیم که، اما میخوام بگم تلاش باید در اون حد بکنیم، قله اونجاست دیگه، هرچی عقب افتادیم ضرر کردیم. پس برای دینمون خیلی باید تلاش بکنیم، برای دنیامون در حد متعارف. وقت دقیق میشه میریم جلو یواشو تا ببینیم چی میشه. مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی رضوان الله تعالی علیه گفتن که رفته بودن قم، آقای مطهری رضوان الله تعالی، شهید مطهری که اون موقع سن جوانی بودن، نه آقای مطهری سن پیری، این تو ذهنتون آخر عمرشون نیاد، اون وقت که طلبه جوان بودن، حاج میرزعلی آقا پیر مرد بودن، خیلی آقای مطهری علاقه من بودن به حاج میرزعلی آقا، علاقه شدن به خاطر اینه که یک جلسه بعد هم که یه جلسه دیگه، اصلا دو بار حاج میرزعلی آقا رو دیده بودن، اومده بودن اصفهان، طلبه‌ای بودن از قم اومده بودن اصفهان برای رفقاشون، چون ایشون اصفهانی نبودن آقای مطهری، بعد اومده بودن اصفهان، یکی از رفقا گفته بود که یه آقایی است تو مجلس صدر اصفهانشون نهج البلاغه میگه، بیا برید. آقای مطهری گفته بودن که نهج البلاغه که درس نمیخواد، که خودمون میشینیم میخونیم استفاده میکنیم. اون رفیقشون گفته بود نه، این نیاز شماست، شما بیا بعد تصدیق میکنه. بعد که رفته بودن درس حاج میرزعلی آقای شیرازی، درس نهج البلاغه، دیده بودن انصافا همچین درسی نه قم هست نه مشهد نه تو ایران، هیچ جا نیده بودن همچین درس. که میگن نهج البلاغه رو که میگفتن با تمام وجودشون علاقه‌ای داشتن به امیرالمومنین السلام و هم تو عشق میریختن، این جملات نهج البلاغه را جوری میگفتن که اون شاگردایی که نشسته بودن تو اعماق جانشون نفوذ میکرد. پس فرق میکرد. آقای مطهری بعد لذت درسه که میچشن، این درسه که حقیقتا استاد درک کرده این مطالب و خیلی علاقه مند به ایشون میشن. تو بعضی کتاباشون هم، این کتاب جاذبه و دافعه امیرالمومنین السلام دارن مرحوم شهید مطهری، یه یادی میکنن از حاج میرزعلی آقای شیرازی و توی کتاب دیگه شون هم باز یاد میکنن، با اینکه دوبار بیشتر ایشون رو ندیدن، بعضی اقامه میگن مثلا دو سال سه سال با ایشون رفت و شد داشتن، نه یه دوبار درسشون اومدن، اما به شدت جذب این استاد شده. وقت یک بار حاج میرزعلی آقای شیرازی میرن قم مدرسه فیضیه، آقای مطهری خب اونجا حجره داشتن، رو سابقه علاقه که بهشون داشتن حاج میرزعلی آقا رو میبرن تو حجره خودشون، بعدم میرن به علمای قم، اساتیدی که قم بودن، اینا را صدا میزنم میگن بیاید تو حجره ما، اینا آقا از اصفهان اومدن دیگه، غنیمت است دیگه. یه چند تا از این علمای قم رو صدا میزنن، اینا هم میان تو حجره و خب یه جلسه علمایی بوده. ما تا چی میشه؟ حالا صحبت تو امور دنیایی بوده، صحبت تو امور دنیایی، مقدار صحبت طول میکشه تا آخر شب. حاج میرزعلی آقا رسمشون این بود که شب زود میخوابیدن، به خلاف ما که گاهی عادت داریم تا دیر شب، اینم زشته و این کار صحیحی نیست، باید اینا رو بپذیریم، رفتارهای ما و این غلطه که شب تا دیر ساعت هم تو بعضیا بیدارند و هی جلسه و این ور اون ور، هی خودشون رو مشغول میکنن تا وقت سحر زستش میره. یعنی حاج میرزعلی آقا یک شب، اون شب که قم بودن چون مهمون بودن، نمیشد به این آین علما بگن که پاشید برید از حجره، من میخوام زود بخوابم. خب مهمون بودن دیگه، چون نمیشد دیگه نشسته بودن و اونا هم خب مشغول به صحبت بودن و دیگه بعد همشن میرن آخر شب. حاج میرزعلی آقا خسته بودن، وقتی میخوابن سحر قبل اذان صبح بیدار نمیشن، اذان حرم که از بلنگو پخش میشه، مدرسه فیضیه متصل به حرمه، اذان صبح که میگن ایشون بیدار میشه، میگن ای داد نماز شب از دستشون رفته. وقت میرن وضو میگیرن برای نماز صبحشون و میان دو رکعت نافله صبح، اول مستحب انسان دو رکعت نافله بخونه، بعدم نماز صبحشون رو وای میسن میخونند و همونجا تو سجاده میشینن گریه میکنند. آقای مطهری هم حالا گفتم سن جوانی خیلی ناراحت میشن که چرا حاج مزدی آقا این پیرمرد دارن گریه میکنه. اما گریهشون مختصر نبوده که 10 دقیقه یه روم، همینطور گریهشون شسودن طول کشیده بود. بالاخره ناراحت میشن آقای مطهری، میرن یکی از آقایین که تو فیضیه بوده سنش پیرمرد بوده بهش میگن که شما بیا تو حجره ما حاج مزدی آقا رو به حرف بگیر ببین چرا اینقدر گریه میکنند. اون عالم هم میاد و یا الله یا الله میاد داخل حجره، میاد پلو آقا میشینه و سلام احوال پرسی میپرسه چه حالا نشستی چه اینقدر گریه میکنی؟ آقا میفرمان که من دیشب بیدار نشدم برای نماز شب. اون عالم میگه که حالا ما یه عمری از این چه خیلی برای اون اتفاق میفته، خیلی وقتا بیدار نمیشیم. حاج مزدی آقا میفرمان که این اولین بار بود تو عمر من، من تا حالا اینطور نشده بود و احساس میکنم دیشب اشتباه کردم که هی نشستیم تا آخر شب. مطمئن میگم حالا در اختیار خودشونم نبودم، مهمان بودم، ما میگن بازم اشتباه کردیم نشستیم تا آخر شب حرف زدیم. بینید اونایی که اهل آخرتن وقتی یک تقرب به خدا یه دونه از دستش میره ناراحته. اهل دنیا، دنیا که از دستشون میره یه جا سکه یه مقدار قیمتش کم میشه زیاد میشه دادش میره بالا ناراحت که چرا همچیشون. اهل دنیا برای دنیاشون خیلی ناراحت میشن، اهل آخرت هم برای آخرتشون. اینه که میگن تو دنیا که هستید وصل به دنیا نباشید تا اگه دنیا بهتون رو آورد یا کم شد نه خوشحال بشید نه ناراحت بشید، دنیا رو هم تو استفاده کنید یواشاش از کنارش رد شید، اما آخرتتون رو سعی کنید خوب ازش بهره بره. یعنی تو دنیا باید آخرتتون رو خوب زنده بکنید. من اینجا باید یاد بکنم از مرحوم محمد حسین نجفی. شون محمد حسین اینم شخصیت بزرگی است که من دوره قبل که اینجا مطلب انقطاع رو میگفتم تو ذهنمه که 100 سالگرد رحلتشون بود، حدود 30 پیش سالگردشون بود و به مناسبت این ما چند نکته رو از ایشون یاد کردم. شما محمد حسین یکی از نکات خوبی که زندگیشون رو باید بخونید، چاپ شده، کتاب شده به نام انسان وارسته پیوسته، تو زندگیشون داره که ایشون وقتی از نجف آمدن، نجف درس هم میرزا شیرازی میرفتن، هم میرزا حبیب الله رشدی که از شاگردان مبرز شیخ اعظم انصاری هن درس ایشون می رفتن، درس یکی دوتا دیگه هم می رن. اما نمیدونم چی می شد که زیاد نمیتونن بمونن نجف، ظاهرن جسمشون مریض میشه، مشکل پیدا میکنن. تو همون سن جوانی میان اصفهان و مدتی بعدم فوت میکنن، یعنی کل عمرشون 40 یک روز کمه، کل عمرشون تو سن جوانی فوت میکنه. اما اواخر عمرشون که حالا اینجا که اومده بودن مسجد نوع بازار نماز میخوندند و درس هم برای طلاب میگفتند و چند روز آخر عمرشون نماز رو تعطیل کردن، درس هم تعطیل کردن. علتش همی بود که تو منزلشون که کنار مسجد امام، این طرف پشت مسجد امام منزلشون بوده، تو منزلشون همتون نشسته بودن گریه میکردن. اون وقت که احساس میکنن که ظاهرن بیماریشون شدید بوده دیگه، احساس میکنن دارن فوت میکنن، نشسته بودن همتون گریه میکردن و گریهشون مستمر میشه و جوری بوده بی اختیار که بیرونم اگه میمدن از خونه گریهشون قطع نمیشد و به خاطر همین دیگه از خونه بیرون نمیان. چون اگه میادن بیرون تو بازار میخواستن برن مسجد نو، هم تو گریه میکنن وقت مردم ناراحت میشدند، ایشون هم تو دست خودشون نبود. خب الان بلا تشاله ببینید یکی سمتو گریه میکنه راه میره، خب شما ناراحت میشید، میگه چه مصیبتی بهش رسیده. حالا علتش چی بود؟ چرا ایشون این چند روز آخر عمرشو هم تو به گریه افتادن؟ گریهشون هم ساده نبودست که اشک بریزن. گاهی ما تا میگیم گریه این میاد تو ذهنمون، برادرشون که عاشق نورالله هستن، همون که تو مشروطه خیلی مقابله با طاغوت کردن، این برادرشون میگن یا شو محمد حسین تو خونه این چند روز که گریه میکردن صدای گریهشون تو خونه همسایه میرفت و یه روز همسایه اومده بود اعتراض میکرد، میگفت که ما اصلا دیگه راحتی نداریم، شما هم تو شبانوز صدای گریه از تو خونه تو میاد. حالا ببینید پس گریهشون تو خونه که نشسته بودن صدای گریهشون میرفته تو خونه همسایه. ولذا میگن که مثل مادری که جوانش کشته شده بخوام یاداوری کنم، تشبیهش اینه. میگن مادری که جوانش کشته شد شو فریاد میزنه، میگن ایشون اینطوری گریه میکردن و ما رومون نمیشد ازشون بپرسیم چرا قد گریه میکنه. و به یکی از علما گفته بودن که شما بیا از برادرمون سوال بکن، اون میاد تو منزل و میاد بهشون میگه، میگه چرا گریه میکنه، علتش چیه، چی شده؟ آقا میفرمان که من یه مدتی بعد از نماز نشستم یکی دو ساعت فکر کردم. بعد از نماز، اون فکری که بعد از نماز نشستم می کردم منو به این حالت انداخت. حالا فکرشون چی بوده که از این فکرها چرا ما نمیتونیم بکنیم؟ بلکه هر کسی توی شرایطیه. می فرمان نشستم یکی دو ساعت فکر کردم که من دارم از دنیا میرم ولیکن دستم خالیه و من که دارم میرم مسافرت و باید بارم رو بسته باشم، نم دستم خالیه، هیچی ندارم، هم تو ناراحتم که دست خالی دارم میرم دیگه فرصتم نیست. این منو به تلاطم انداخت. حالا تا میگم دستم خالیه، شما دوره مقایسه نکنید با افرادی که نماز نمیخونند روزه نمیگیره. اتفاقا ایشون همون شخصیتی هستن که به شدت مواظب به رفتارشون بودن. یعنی یک کسی که بیش از همه ماها تلاش کرده میگه دستم خالیه، اینطور نیست که کار نکرده باشن، خیلی کار میکردن. مثلا یه بار میفرمان انی ما رأیت من نفسی انی عصیت الله طرفت عینن ابدا. میگن من تو تمام عمرم یادم نمیاد یه لحظه معصیت خدا رو کرده باشم. طرفت عین یعنی چشم به هم زدن. این داره میگه دا. این که یه بار دیگه میگه من یادم نمیاد که در یه چشم به هم زدن گناه کرده باشم. و همین آخر عمر ببینید چی میگه. یه مرتبه میگن دستم خالیه، هیچی ندارم. مثل که اونایی که فکر بیشتری دارن و عاقلانه تر دارن فکر میکنن. ما خودمونو به قفلت میزنیم، نه اینکه بارمونو بسته باشیم راحت نشسته باشیم. نه، اونایی که بارشونو بیشتر زدن اونا خوب میفهمن، میگه دستم خالیه، دارم میرم آخرت، هیچی ندارم. وقت همینطور گریه میکنه. سلاحه البکا، آدمی که بارشو نبسته میگه خب من اسلحه من گریه هست. اونایی که بارشونو بستن میگن سلاح ما عمل صالح هست، کار خوب کرده، خوشحالم هست. اما نه، اینطور نیست. ما هرچی هم زحمت بکشیم آخرش با امیرالمومنین علیه السلام یه مقایسه کنیم، با امام سجاد علیه السلام، که حضرت امام چهارم علیه السلام میفرمان که یه بار ملاحظه کردن آزادشون، امام باقر علیه السلام خیلی ناراحت بودن برای پدرشون که چرا اینقدر خودنو به زحمت میندازید برای نماز، دعا، سجده، سجده های طولانی گریه میکنید، برای چی؟ امام چهارم علیه السلام متوجه بودن که آزادشون برای چی ناراحتن، حرف نزدند، اما به آزادشون گفتن برید کتاب جدم رو بیارید. رفتن کتاب امیرالمومنین علیه السلام آوردن و باز کردن، یه چند خطشو خوندن، از روی تأسف بستن کتاب و یه آهی کشیدن و گفتن کیست که بتونه اعمال جدم رو به جا بیاره. خواستن به آزادشون بگن من هنوز به پای جدم نرسیدم، جدم اگه میدیدی چیکار میکردن، این جسمشون رو در راه بندگی خدا فرسوده کرده بودن. حالا ما که در توانمون نیست، اونا نمیخوام ادعایی داشته باشیم، اما میگم قانع نباشیم به وضع فعلیمون، راحت ننشینیم، خیلی باید زحمت بکشیم، کار خیلی داریم برای آخرتمون. وقتی هاشم محمد حسین که حالا یادی ازشون کردیم، روحیهشون یه روحیه خاصی بوده. یه سفر از اصفهان که میرفتن نجف، تو همون دوران جوانی ها، پیر نبودن که حالا بگید ادای پیر رو در میوردن، نه، تو سن جوانی با برادرشون دو نفری میرن نجف. وقت برادرشون میگن این 30-40 روزی که تو را بودیم برادر من یک کلمه راجع به دنیا با من حرف نزدن. باورتون میشه؟ دو تا برادر از یه پدر و مادر بودن توی مسافرت، اونم نه 2 روز 3 روز، 30-40 روز با حیوان میرفتن. قدیم میرفتن گند از اصفهان تا نجف که رفتیم، این برادر ما حتی تو سخن گفتن اینطور مواظب بودن، یک کلمه میگن راجع به دنیا با من حرف نزد، یک کلمه مثلا میگن سفره رو بندازم، میدم غذا رو بیار، آب میخوام، میدم چی، تو امور هرچی حرف میزدن امور دینی بود، حرف میزدن از خدا پیغمبر دیگه، حالا ایناشو نمیگن چیا میگفتن. دو تا برادر چی مواظب بودن، چقدر مواظب بودن. بعد حالا ما رو نگاه بکنیم ببینیم میشینیم چیکار میکنیم، چقدر حرف میزنیم، گاهی تلفن چقدر طول میکشه. اونا فاصله ما با اینا تو همه اصفهان بزرگ شده بودن، تو همه آب و هوا اینجا، حالا چه میکردن، چقدر با ما فاصله هست. حالا ببینید، و همین که اینطور مواظب سخن گفتنشونن، بعد آخر عمر میگن دستم خالیه. توی حمام رفته بودن ایشون، میگن چند تا جوون بودن لاوبالیگری در میبودن، سر به سر هم میذاشتن، حرف زشت میزدن. آقا تا رفته بودن تو حمام، بدون اینکه اینا را نصیحت بکنن، هم میگن رفتار آقا این جوونا رو منقلب کرد، رفتارش اینطور مؤثر بودن. ظاهرا همه ایشون هم بودن، به ایچی گفته بودن علیکه به صلات اللیل، سفارش کرده بودن، گفتن مواظب باش نماز شب ترک نشه. وقتی که همین یه جمله‌ای که آقا به من گفتن دیگه تا آخر عمرم توفیق داشتم بر نمازشم. هر جا می رفتم، الان دیر خوابیده بودم بیدار می شدم، تو مسافرت بودم، اسبابش جور می شد که نماز شفه رو بخونم. می فهمیدم که این دعایی که آقا به ما کردن همینطور اثر مثبت داشت. وقتی می خواستن از دنیا برن، اینا مرحوم پدر ما گاهی این قصه رو نقل می کردن. لحظه آخری که دیگه میخواستن فوت بشن، گفتم دو سه روز گریه میکردن، شاید هم بیشتر، عددشو نمیگن، چند روز میگن هم تو گریه میکردن. بعد که میخواستن فوت بشن، لحظه آخر یه برتا این شعر رو خوندن: آن که دائم هوس سوختن ما میکرد، کاش میآمد و از دور تماشا میکرد. و تو کتاب نمیگه که این شعر چیه. مرحوم پدر ما میگفتن مقامات آخرتیشون رو نشونشون داده بودن، به خاطر این شعر به دهنشون جاری شد. هم خواستن میگن یا شما محمد حسین دائم هوس سوختن خدا رو میکرد، حالا ببین چی بهش دادن. منطقه اینایی که دورورشون بودن نمیدیدن مقامات رو. خود ایشون اون لحظه آخر چشمشون باز شده بود، دیده بودن چه مقامات بزرگی براشون هست. خوشحال که کاش می آمد از او تماشا میکرد که چی بهمون دادن. و بعد که فوت شدن، یک کسی خواب پیامبر رو دید، از حضرت سوال کرد که آقای فلان یکی از مراجع رو اسم میاره، گفت ایشون نجات پیدا کردن. پیامبر فرمان نجا به شفاعتنا، یعنی ما شفاعتشو کردیم و اون مرجع نجات پیدا کرد. مرجع دوم رو سوال کرد آیا ایشون نجات پیدا کرد، پیامبر فرمودن نجا به محبتنا. این کنایه از اینه که بالاخره یه مشکلاتی مختصر بوده، مرجع تقلید ها. اما آخرش میگن چون محبت ما رو داشت، این سبب نجاتش شد. نفر سوم رو از همین آشون محمد حسین سوال میکنه، میگه ایشون چی تو؟ ایشون آیا نجات پیدا کردن یا نه؟ پیامبر راجبه ایشون نمیگن به شفاعت و محبت ما نجات پیدا کردن. فرمان انهو ورد علالله فاعتاه الله کل ما اراد. میگن ایشون بر خدا وارد شد و آنچه میخواست خدا بهش داد، هرچه میخواست. اینسا وقتی بندگی خدا بکنیم اینطوری، این انقطاعی که دارم میگم اینه. دل وقتی از دنیا کنده شد، اگه کامل کنده بشه، کامل به خدا وصل میشه. به خاطر اینه. و الا گفتن برید هر چی میخواد از دنیا استفاده کنید، خدا که کمش نمیاد، یه برو هر چی میخواد بخور. اما مشکل اینه که ما رو از محبوبمون جدا میکنه. اگه بخوایم خیلی تو دنیا ور بریم، از آخرتمون عقب میمونیم، فرصت نیست. لذا گفتن یه مقدار کمش بکن، نه خیلی به خود صدمه بزنی، یا کمش بکن تا بتونی اون. اما از طرفی هم میگن هیچ دلت آرام نباشه با دنیا، هر چی آرامش میخوای با آخرت. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. کیا بودن اصحاب امام حسین علیه السلام که هرچه یاد میکنیم از این اصحاب کمه؟ کیا بودن اونایی که جلوی امام حسین علیه السلام سینه سپر کردن تا امام وایسن نماز بخون؟ اصلا تصورش برای ما خیلی مشکله. یه کسی هم گفت یا لیتنا کننا معک، اما شب خواب میبیند کربلا رو تو خواب میگن خب بیا برو، شما که این بگوی کاش بودم کربلا، خب بیا برو. تو خواب میبینه نمیتونه، همچی که میاد برد به سمت میدون نمیتونه، جونش تو خطرست، دور میزنه و از شدت واهمه بودن از خواب بیدار میشه. اما یکم مثل سعید بحرالعلوم، ایشون هم میگن هی به خدا میگفتن خدای میخوام ببینم صحنه کربلا رو، ببینم چی اتفاق افتاده. و یک شب نشونشون دادن، میگن چهره امام رو دیدم قبار آلود، یه مقدار زخمی خونی. رفتم خدمتشون و اجازه گرفتم، گفتن برو میدان. و تو خواب میگن اومدم میدان و یه مقدارم جنگ کردم و تو بعد از خواب بیدار شد. ببینید اینطوری اگر کسی واقعا آرزو داشته باشه، اما خیلی سخته، اونا خیلی زحمت میکشیدن. حالا ما میتونیم یه قدم هایی رو بریم جلو، امیدواریم بحثایی که میکنیم مؤثر در همین باشه. باید کندشیم از دنیا. وقت ببینیم این اصحاب امام حسین علیه السلام چه بودن، اینها که اینطور بودن، وایستدن جلو امام، امام گفتن نماز، این چند نفر وایستدن، تیر میومد اینا نمیذاشتن تیر به امام، چون تیر از اطراف مختلف میومد، میگرفتن با دستشون با بدنشون، و بعضشون افتادند و به شهادت رسیدند تا پایان نماز امام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. حضرت قاسم سلام الله عليه یه نوجوان بوده، اما آنچنان عاشق شهاده که گفتن بنده نعلینشون از کفش جدا شده بود، اما هیچ توجهی به کفش خود نداشته. تو همون سن نوجوانی وقتی وارد میدان شدن، بعضی دشمنان طمع کردن، گفتن این نوجوان دیگه زود از پا در میامه، باورشون نمی شد، هر کس اومد جلو کشته شد. تا صدای بعضی بلند شد این خاندان کوچک و بزرگ نداره، همه شجاعت و از یک جا داره. بعضی گفتن بیاید از اطراف دور او رو احاطه کنیم، چند نفر دور او رو گرفته، یکی نیزه میزد یکی شمشیر میزد، کاری کردن یه مرتبه روی زمین افتاده، عمو جانم به فریادم برسید، منم رفتم خدا حافظ. امام با سرعت اومدن بالین سر او، نوشتن وقتی گرد و غبار فرو نشست، از دور دشمنان داشتن نگاه میکرده، دیدن حضرت قاسم سر به دامن عمو داره، پاهاشون رو دارن به زمین میکشه، در حال جان کندن بوده، امام صدا می زدن ای فرزند برادرم سخت است بر عموی شما که عموی خودتون رو صدا بزنید اما نتوانند دیگه جوابی بده، یا اگر جوابی دهند دیگه سود و فایده ای برای شما نداشته باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیر دارین ما را مقدر بفرما، همه شرور را از ما دور گردان. خدایا دل مولای ما را به ظهورشون شاد بفرما، از کمالات ما راضی بگردان. همه مجاهدین مؤمنین پیروزمندانه به اوطانشون باز بگردن. شهدا واتمان، امام بزرگوار رحمت فرما به جاه محمد.